کنی، در نظری با ما کنی، خنده بی شا کنی، در دل بی قرار من عالم عشق جا کنی، عالم عشق جا کنی، در دل بی قرار من عالم عشق جا کنی، عالم عشق جا کنی.
نعیم‌جان سمیف عضو سابق حزب حالا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی به 15 سال زندان محکوم شد. مقامات او را بر اساس 3 ماده کدکس جنایی، غیر قانونی صاحب شدن و نگه داشتن لوازمات جنگی، تعلیم افرادگرایی و اشتراک در اتحاد جنایی عیبدار کردند. سمیف در دادگاه گفته است که فقط اتهام وارد از روی ماده 195 غیر قانونی صاحب شدن و نگاه داشتن لوازمات جنگی را قسمان اعتراف می کند و دیگر اتهامات را قبول ندارد. تفصیلات این موضوع در گزارش من معصومی محمد رجب. حکم سمیف را روز 9 اپریل پسی درهای بسته در سیزا یا بازداشتگاه رقمی 2 خوجند اعلان کردند. نزدیکانش گفتند که آنها را هنگام مرافعه و قرائت حکم به داخل بازداشتگاه راه ندادند. تا حال برای مطبوعات و هم نزدیکان سمیف جزئیات جنایت هایی که او برای صادر آنها عیبدار می شود معلوم نیست. عبدالرشید سمیف پسر نعیم جان سمیف به رادیوی آزادی گفت که بعد از نصف روزی 9 اپریل در سیزای رقمی 2 شهر خوجند دادگاه اسفره پدرش را به 15 سال حبس محکوم کرده است. او در صحبت با رادیوی آزادی افزود:
در یک ساعت یا یک ساعت کم تر بودیم 15 سال حکم کرده بودیم.
اینه کی گفت به شما آقا؟
اینه اکل اما عدوکتی ما هست نمیده برامد اکل همه اندیه خطه برامدی عدوکتی ما هست
گل رخصار ها یحیای ما؟
ها اکل همه از افکرم که شما کتی هم نمیده شما با
محاکمه دادگاهی پرونده سمیف را دادگاه اسفره روز جمعه 5 اپریل در سیزای رقمی 2 شهر خوجند آغاز کرد و در روز دویوم مرافعه یعنی روز سه شنبه 9 اپریل قرار خود را اعلان نمود. پیوندان سمیف که به خاطر اشتراک در مرافعه حاضر شده بودند میگویند محاکمه پرونده در 2 روز تخمیناً 2 ساعت ادامه داشت. گلرخسار یحیای و وکیل دفاع سمیف از صحبت درباره مرافعه پرونده زیر حمایه‌اش خودداری کرد. او تنها گفت که این پرونده خیلی وزنین است و او حق سخن گفتن ندارد. ولی عبدالرشید سمیف از قبل خانم یحیای و گفت که نعیم جان سمیف ضمن بررسی پرونده در تالار گفته است که او عیب‌های برانگیزشی کینه و عداوت ملی و مذهبی و تأسیس اتحاد جنایی طبق ماده های 307 و 187 کدکس جنایی را که او را عیبدار دانستند کاملا قبول ندارد.
خویم نیکنم گفته خودشون اخیرین برو آمدند اما خیلی وای کردیم که این 195 ستیه مون بگیرد دوخه همینه خیلی من قسمان کلبا گرفتم مالا قسمان من همینه گرفتم و لیکن این 307 و 187 این عموما من روزی هم نیبنیم.
سمیوی 56 ساله سالهای 2008 2012 رئیس دفتری حزب حالا در کشور ممنوع نهضت اسلامی در ولایت سغد بود و بعدن رئیس این حزب در شهری اسفره شد. نزدیکانش میگویند او از سال 2014 تا لحظه بازداشتش در روسیه میزیست. نایمجا سمیف آخری ماه نویبر سال گذشته در شرایط مرموز در چچنستان روسیه دستگیر و بعداً به تاجیکستان آورده شد. در آغاز ماه فوریه سال جاری در شبکه یوتیوب یک نوار ویدیویی نشر شد که در آن خودی نایمجا سمیف در اتاقش نشسته می گفت که کسی او را بازداشت نکرده و از مسکو اختیاری به دوشنبه آمده خود را به مقامات حفظ حقوق تسلیم کرده است. چند سازمان حامی حقوق از جمله Human Rights Vision Foundation گفتند که سمیف در چچنستان را بوده و روز 4 دکمبر سال 2018 از فرودگاه دمدیدوای مسکو به دوشنبه آورده شد. مقامات تاجیکستان در آغاز این خبر را رد یا تصدیق نکردند. تنها بعد یک هفته حادثه گفتند که او در دوشنبه است و مورد بازپرسی قرار دارد. مقامات تاجیکستان فعالیت حزب نهضت اسلامی را که نعیم‌جان سمیف عضو آن بود سال 2015 ممنوع و سازمانی تروریستی اعلان کردند، اما حزب نهضت اسلامی این را رد میکند. اینچنین کشورهای غربی این حزب را به حیث سازمانی تروریستی اعتراف نکرده اند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید. سازمان عفو بین الملل میگوید اجرای حکم قتل در سراسر جهان فوق العاده کم شده است و به پایین ترین سطح در یک 10 ساله اخیر رسیده است. در گزارش تازه سازمان از روز 10 اپریل آمده است در چین، ایران، عربستان سعودی و ویتنام و عراق بیشتر از هر کشور دیگر گناهکاران در جنایتی را به قتل رسانیدند. جزئیات را در این باره از من طاهری سفر بشنوید. این سازمان حامی حقوق میگوید آمار حکم قتل در سراسر جهان را بر اساس گزارش‌ها به دست آورده است، با استثنای آمار چین که این اطلاع را همچون سری دولتی پنهان می‌دارد. سازمان عفو بین الملل میگوید احتمال دارد در چین سالانه هزاران نفر را قتل میکنند. بعد اصلاح قانون درباره مبارزه با قاچاق مواد مخدر اجرای حکم قتل در ایران که چنین جزا را بسیار تطبیق میکند 50% کم شده است. عراق و پاکستان و سومالی هم تطبیق حکم قتل را کمتر کردند و همین گونه در سال 2018 حداقل 690 نفر را با گناه و یا اتهامات گوناگون از زندگی محروم کردند. ویتنام در یک اقدام بی‌سابقه آمار اجرای حکم قتل را اعلان کرد و گفت در سال 2018 این جزا را 85 دفعه تطبیق کردند. در چین 1000 نفر را چنین جزای سخت دادند. با وجود کاهش حکم قتل در سراسر جهان، اجرای این حکم در بلاروس، ژاپن، سنگاپور، سودان جنوبی و آمریکا افزوده است. تایلند پس از سال 2009 بار اول یک نفر را حکم قتل داد و رئیس جمهوری شریلانکا مایتریپالا سیریسن اعلان کرد که پس از 40 سال اجرای حکم قتل در کشور را از سر می گیرند. این کشور ماه فوریه اعلان داد که برای اجرای حکم به قول به جلاد احتیاج دارد. سازمان عفو بین الملل می گوید تمایل جهانی به سمتی از بین بردن این حکم ظالمانه و غیر انسانی است. ماه ایونی سال 2018 بورکینا فاسو حکم قتل را لغو کرد. ماه فوریه و ایول گامبیا و مالزی اجرای حکم قتل را باز داشتند یا نسبت به آن مراتوری اعلان کردند. ایالت واشنگتن در آمریکا هم حکم قتل را مخالف با قانون اساسی اعلان کرد. ماه دکمبر 121 کشور عضو سازمان ملل در مجمع عمومی سازمان در شهر نیویورک به طرفداری منع اجرای حکم قتل رأی دادند. تا پایان سال 2018 در عموم 142 کشور حکم قتل را یا بر اساس قانون یا عملا قطع کردند. دولت تاجیکستان 30 ایولی سال 2004 نسبت به حکم قتل مراتوری اعلان کرد و 15 ایولی سال 2004 تطبیق حکم قتل را باز داشت. در آن سال مقامات گفتند تحقیق افکار عموم نشان داد که 60% مردم مخالف حکم قتل هستند. حالا به جای حکم قتل در تاجیکستان سخت‌ترین جزا حبس یک عمری را تطبیق می‌کنند. اما ماه ایونی سال 2016 یوسف رحمان دادستان کلی تاجیکستان در یک نشست خبری گفت جانبدار اجرای حکم قتل نسبت آنهایی است که جنایت وزنین صادر کردند.
من همچون دادستانی کل طرفدار حکم قتل هستم و در نسبت جنایتکارانی که اصلاح پذیر نیستند جنایت های وزنین و مخصوصا وزنین می کنند و چند نفر را به قتل می رسانند آنهایی که دست به جنایت های دولتی می زنند از جمله کوشش تبدلات دولتی می کنند عمل های تروریستی انجام می دهند در نسبت آنها حکم قتل جاری کرده شود
попытки переворотов террористические акты.
بعد از این بیانیه حامیان حقوق از جمله سازمان امنیت و همکاری اروپا بیانیه دادستان را انتقاد کردند و آن را میل مقامات به بازگشت به جزاهای غیر انسانی نامیدند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
در حیات دسته های لیگ عالی فوتبال تاجیکستان در حال حاضر 21 لیگیانیر یا فوتبال بازی خارجی بازی می کنند که نمایندگان 9 کشور ارمنستان، گانا، گرجستان، قرغزستان، روسیه، سربیا، ازبکستان، اوکراین و ایران می باشند. تفصیلات بیشتر این موضوع در گزارش من نرزالله لطیف به شما پیشکش می شود. در بین کشورهایی که فوتبال بازانشان به تاجیکستان آمدند، ازبکستان در مقام اول است. از این کشور 7 بازیگر شرف باشگاه های فوتبال استقلال دوشنبه، خوجند خوجند، کوکتاش ناحیه رودکی و استرفشن شهری استرفشن را حمایت می کنند. از گانا 5 فوتبال باز، از روسیه و گرجستان 2 نفری، از ارمنستان، قرغزستان، سربیا، اوکراین و ایران 1 نفری نماینده در مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان بازی می کنند. در حیط دسته کوکتاش ناحیه رودکی از همه بیشتر 6 لیگیانر بازی می کنند که 3 نفرشان از گانا و 3 نفر دیگر از ازبکستان می باشند. دسته های استقلال و خوجند در حیط خود 4 لیگیانری، چسکا پامیر دوشنبه 3 لیگیانر، استرفشان 2 لیگیانر، ریگار تدازی تورسونزاده و پنچری جلال الدین بلخی 1 نفری بازیگران خارجی دارند. یگانه دسته ای که از خدمت لیگیانرها دست کشیده است خطلانی باختر می باشد. حملگر محی‌الدین عادلوف که از ازبکستان است ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت
فوتبال کلوب گازگن یاردن برگان کلی
از دستمون چیزی که اوید به دسته کمک میکنه. من در دسته جوانان اکادمیای فوتبال پختکار تربیت یافتم. شرایط ها همه خوبند. من اصلا در ظفرآباد تاجیکستان تولد شدم.
حمایتگر پرنس آرتور از گانا 3 سال است که در دسته کوکتاش بازی میکند. به نظر میرسد که به شرایط تاجیکستان خوب عادت کرده است. الکای با زبان تاجیکی حرف میزند.
مکاتی اگنت کو میکنی اگنت شادا چالی چالی فرند میکنه که بیو تاجیکستان فوتبال نامانا سیم نامانا اومد اگی نشانه کماندا بزیگاما کاتیما سوچ کو میکنی.
به نظر برخی از کارشناسان و متخصصان فوتبال تاجیک دعوت لیگیانرها به باشگاه های کشور خوب است و می تواند به بالا رفتن سطح بازی فوتبال بازان محلی کمک کند. طاهرجان مومینوف سرمربی دسته استرفشن شهری استرفشن می گوید
لیگیانر должен быть на голову выше наших игроков.
لیگیانر باید یک سر و گردن از بازیگران محلی بالا باشد. اگر ما لیگیانرهای دویم درجه را دعوت کنیم معنی ندارد. سطح بازی لیگیانر باید بلند باشد. در اون صورت او را می شود لیگیانر گفت.
لیگیانر اون должен быть на голову выше.
در بین لیگیانرهای فوتبالی تاجیک حملگر 30 ساله از ارمنستان روسلان کاریان که در دسته استقلال بازی می کند علکه با هنری والایش شهرت پیدا کرده است. او در دوری اولی مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا و بازی برای سوپر جام تاجیکستان به دروازه تیم خوجند 2 گلی زده در هر دو دیدار بازیگری بهترین اعتراف شده است. کاریان که عضو دسته منتخب ملی فوتبال ارمنستان است میگوید که گل زدن همیشه برایش گواراست.
در 4 گل زدم همه هم دسته هایم سهم گذارند زیرا فوتبال بازی دسته است. مرا در دسته استقلال بچه ها خوب استقبال نمودند. در اینجا با من همه چیز مقبول است. از آن خوشحالم که در هر دو بازی مخلصان ما را خوب دستگیری کردند. با آنها اظهار سپاس می نمایم. ما را بازی های زیاد در پیش است و باور دارم که علاقمندان را بارها خرسند خواهیم کرد.
لیگیانرهای فوتبال تاجیک می گویند هرچند معاش بلندی نمی گیرند از شرایط بود و باششان در تاجیکستان قناعتمندند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالله قربانوف، رهبر تشکیلات قرضه الف سرمایه و از بانکداران موفق تاجیک می باشد. او می گوید یکی از سبب های اساسی بحرانی شدن صاحب بانکی در تاجیکستان این راه یافتن اشخاص تصادفی به بانک ها می باشد. با قبل قربانوف تنها قبول کارمندان سنجیده شده و تامین شفافیت نظام بانکی تاجیکستان را از بحران بیرون و اعتماد مردم را به آن باز می‌گرداند. اظهار نظر این بانکدار جوان در حال صدا می‌دهد که صاحب بانکداری در تاجیکستان تازه از بحران 5 ساله بیرون می‌آید. صحبت ما با عبدالله قربانوف اطراف تشکیلات الف سرمایه، بحران در نظام بانکی و راه‌های حل آن صورت گرفت.
سال 2014 بعد از یک دوره رشد چند ساله نظام بانکی تاجیکستان به بحران روبرو شد. شما هم در همین وقت تشکیلات قرضه خود را تأسیس داده وارد این نظام شدید. این 4-5 سال برای تشکیلات قرضه الف سرمایه چگونه سپری شد؟
تشکر زیاد. درست است. ما در دوره نسبتا مشکل اقتصادی تشکیل شده که در اصل برای ما حتی خوب بود. یعنی اینان برای همون که ما در دوره مشکل تولید یافتیم، در دینکه ما، در طرز کار ما فرقات های معین پیدا شدند. مثال ما از اول خیلی صرف کارونا کار میکردیم. کشودشوی یکان تشکیلات قرضی در آن دوره یا پیش از آن دوره یک تنتنه بود، یک بناهای کلان، علاقه خیلی آدم آنجا کار میکند، تمامی تجهیزات و دیگر چیزهای حاضر زمان کتی کشوده میشدن. کشودشوی ما را کسی خبر نداشت. یک حجاچه خوردکک در پنجم آشیانه یک بینا دو نفر روزی پر را یک بیگان و یک گذشته بود و از همان دوره ما صرفکار و بسیار دقت میکردیم به خراجات من تا امروز حالتهای هست که رجب اکی رجب درست؟ اکی مولا رجب. تو امروز دوره های هست اکی مولا رجب یک در همین ویمون فرهنگمون همین قدر شیشتگی هست که وقتی یکان نفر برای کار شخصیش یکان چی چوب کردنی هست اجازت میپرسد که من چور ورق چوب کردنی هستم زید نیسته؟ ما میگیم نه یکان جو نداره، پرابلم نیست. بعدا پگوهش با میبیانه چند ورق دیگر میبیرم میمونه میگن که من دینه از مولی کارخونه استفاده کردم. همینه برگردونده ایستودم. همقدر حساسیت نسبت به مال کارخانه، همقدر حساسیت نسبت به صرف کارونا عمل کردن در فرهنگی ما هست. کمی چیز ما رو بقاعد میکند. کمی چیز با ما یک competitive advantage، یک برتری میدهد. یکی از چیزهای اساسی همین. خب؟ و البته در اساسی طرز کاری ما انتخاب آدمان، فرهنگ معینی کار کردن، تکنولوژی ها، همه همین چیزهایی هستند که ما را امروز ما میکند و در باره این چیزها ما باید دارم بسیار صحبت میکنیم.
درست است. حالا که در باره بحران بانکی صحبت کردیم، میخواستم کمی به سبب های آن تمرکز کنیم. به نظر شما سبب های اصلی بحران در نظام بانکی تاجیکستان و بحران گرفتار شدن کلانترین بانک های کشور چی بود؟
خب در تمامی دنیا طبیعت انسانی یک البته مانند است. حتی از خاطر شما هم دور نیست، در سال 2017 در امریکا وقتی که صاحب مالیاتیش خصوصا صاحب بانکیش با مشکلی دچار شد، تمامی جهان در یک لرزه گرفتار بود. و اگر در همون اساسی همین سرچشمه همون مشکلی رو اگر ببینیم، بازم نفس انسانی است. و چیزی که میتواند در دلخو صحه، نه تنها صحه بانکی و دلخو دولت به وقوع آید، در اساس بعضی عادت های هستند که مشکلی ایجاد میکنند. در مثال تاجیکستان علاقه چندین صدها شاید مقاله ها و انالیز های بودند، تطبیقات های بودند که سبب های بحرانی خصوصاً سوهای بانکی ما را تحلیل کردگی هستند، قرض هایی که داده شده بود به آن نفرانی که باید دادن نمیشود و غیره و غیره. اما اگر ته کرسی آنها را ببینیم که این چیز در همه جا میتواند باشد، باز هم بعضی عادت های هستند و مانند انتخاب کادرها، رشد همان کادرها، وقتی که ما نفر را و بگیم فرهنگی معینی که باید در همین سوها باشد. در علیف ما خیلی خوب درک میکنیم که ما با پول خودمون کار نکرده ایستادیم، ما با پول مردم کار میکنیم. امانت است و با این امانت خیانت کردن برای ما نبخشیدنی است. ما این خوب درک میکنیم. ما در هر یک رفتار همکاران ما همین تکرار با تکرار با تکرار میفهمونیم.
به نظر شما کدام قواعد مظلومی که کدام قاعده ها رعایت نشد که نظام بانکی به بحران رفت؟ چون که خیلی فهمونم از به بحران رفتن نظام بانکی مردم تاجیک خیلی رنج کشید که من در پروگرام میگم مردم روزها سرسان شد، پولش گرفتن نمیتونن، تا این روز هم این مشکل است. من منظورم که
درست است، در اساسش چی خیلی گفتم؟ در اساسش این همون نگاه به فرهنگ و به کادرها است. بله بسیار مشکلی ها هست، چه خیلی خیلی کردیم، قرض ها را به نفران دادن که باید نمی دادن نمی شود، یا که با سبب های گناگون می دونیم. مثال
نه در جوی... از دیدگاه خود شما
بله
چرا چونی شد؟
یک تو است طرز انتخاب کادرها و رشد همون کادرها و فرهنگی که در اموجه هست، بگذار سه تا باشد. این برای که وقتی که ما از روی ملکه، از روی آدمگری، از روی فرهنگ همون انسان ما او را نمیگیریم و برعکس زیادتر اهمیت میتیم به دیگر، به ظاهران یا که به بگیم که خشتباریشان یا که دیگر صفتشان، ما به سوی بانکی نفران راه میدیم که میتوانند سوء استفاده کنند از آن مسئولیتی که به آنها امانتگذاران مانده هستند. در اساس یا اساس همین من میبینم.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه میشود چند رسونه ای.
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز میشود. اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. هم صحبت ما حسن عبدالله قربانوف، رهبری تشکیلات قرضی الف سرمایه و از بانکداران موفق تاجیک. صحبت را ادامه می دهیم.
سوال دیگر هم این است که بانکداران سابقه دار، بعضی حتی مؤسسان بانک های موفق کشور، در دو سه سال اخیر از وجود بعضی مشکل های پس پردگی در نظام بانکی شکایت کردن و ما از همین مشکل دار باعثی و بحران رفتن نظام بانکی میخوانند. برخی هم در باره فشار و در باره اسباب کنی بیزنسی موفق بانکداری میگفتن. خودش برای شما این مشکلی ها شناس هستند یا خیر؟
مشکلی ها با گرفتن
مشکلی ها بسته با بعضی بازی های پس پردگی و اسباب کردن تجارت موفق.
فکر میکنم که راستی تا همین روز یگان مراتبه نشده است که ما فشاری غیر قانونی دیده باشیم. در اصل شاید استثناء باشد شاید نباشد، در تجربه خودمان ما را ندیدیم و حساب میکنیم که از همه چیزی مهم این رعایت کردن قانون ها است. ما از اول کوشش کردیم که حقوق شناسان بهترین، محاسبان بهترین را جلب کنیم و خوشبختوار یکی از مؤسسان الف سرمایه بهترین حقوق شناس است که ما در پیش یگان مقامات دولتی زبان کوتاه نباشیم. وقتی که صاحب کار تمام قاعده ها را رعایت میکند، تمام اندازه را شفافانه پرداخت میکند، نباید در حراس باشد که او با یگان مشکلی های سنی مبدل گردد. در برابر این البته همین قاعده و قانون ها زیاد هستند، باید کمی ساده تر باشد خوب میشود. اندازه ها باید پرداختی اندازه ها را هم البته ساده تر کردن به فایده کار میشود. مثال این یک مفهوم اقتصادی است که وقتی نرخ یگان چیز کمتر میشود تا اندازه فروش همون مال یا محصولات زیادتر میشود و بمانند همین تا اندازه پس کردن اندازها در اصل به فایده کار بوده اکثریت صاحب کارانی که امروز ناشفاف کار میکنند یک چوره میبخشد که اونا شفافانه کار کنند اندازه رو سپرند زیادتر شود انداز
یعنی با این گونه بازی ها شما روبرو نشده
ما نشده
چقدر گفتم نظام فعلی از جانب رئیس جمهوری کشور یک ترمز اساسی در راه رشد اقتصاد کشور ارزیابی شده در پیام سال گذشته به نظر شما بازم برمیگردیم به هم بحران چه اشتباههایی بود که این وضع رو به اینجا رساند به غیر از شما گفتید انتخاب کادر یعنی چه اشتباههایی بودن که حتی کلانترین و موفق‌ترین بانک‌ها و بحران و حتی با کسادی دچار شدن این روز هم وضعشان بهتر نشده است
راستی ما هیچ حساب نمیکنم که حالا در جای هستیم که شخصا همچون الیف سرمایه و دیگر بانک‌ها توصیه دهیم
یا
گیم که بای
کنیم شما همچون متخصص بله. جوانی با دیدگاهی که از خارج تحصیل کرده آمده اینجا آده علیف سرمانی خودش شما همچون اگر فرض کردیم یک متخصص یک کارشناس سراحه چه اشتباه هایی بودن شما البته تحلیل میکنید برای چی این شد برای چی در نظام بانکی هستید همه روزه به نظر شخصی شما همچون متخصص چه اشتباه هایی بود که نظام بانکی را نه اینکه به یک واسطه رشد اقتصاد بلکه به ترمزی
می دونم که شما جواب انتظار هستید که یک چند رقم می شود یک چند دلیل ها می شود یک چند نمونه ها می شود لیکن باور کنید در نظر من خیلی ساده است در نظر شخصی من همین چیز خیلی ساده است و تنها یک منبع و یک جواب دارد آدمان انتخاب همون کادرها چیزی اول که گفتم و فکر میکنم که در اصل بسیار در پس پرده بسیار چیز گفتن ضرور نیست در گویم که همه چیزهایی که میتوانیم نمبر کنیم این خودی کسلی نیستند خودی بیماری اصلی نیستند آنها یک سیمپتومی همون کسلی ها هستند
بازم برمیگردم
به همون کادرها در انتخاب کادرها در رشد کادرها در فرهنگی که در همون کارخانه هست بازم ما خیلی جوان هستیم که گوییم که دیگران این طرح خطاگی ها کردند و دیگر ما کوشش میکنیم که در داخل خودمون فرهنگی داشته باشن که همین چیز را اجازت ندهد
یعنی به نظر شما راه یافتن اشخاص تصادفی سبب اصلی به بحران رفتن نظام بانکی شد درست است
بینم
چون قبلا پلت حساب هم همین به همین نقطه اشاره کرده بود خب حالا یک مسئله دیگر این است که یکی از مشکلات های بانک های تاجیکستان که مردم هم روزه شکر میکنن این بلند بودن فایز های قرض ها برای گرفتن خانه، صاحب گاری و یا هر مورد نیاز است این مسئله هم بقیل یک ترمز یا فاکتور بازدارنده فعالیت سالم نظام بانکی گفته میشود به نظر شما درک همین مسئله در سطح آنهایی که در نظام بانکی تاجیکستان تصمیم گیرندن تا کجا وجود دارد؟
فایز های بلند؟
بله
فایز ها در
منظور من برمیگردیم بر فایز لیکن در سطحی که شما البته در داخل نظام بانکی هستید میدونید در همون سطح های بالایی که تا کجا همین مسئله درک میشود که فایز های بانکی در تاجیکستان بسیار بلند هستند
این همه خوب درک میکند همین طور هم هست فایز ها در تاجیکستان مقایسه کنیم اگر با دیگر دولت های بیرونه پس نیستند بله لیکن همه وقت طرفدار آنم که باید با نگاهی بازاری آزاد به همین چیز نگاه کرد در بازاری آزاد وقتی که یگان چیز کمچین می شود نرخ او بلند می شود و اگر برای سنئی ما کوشش کنیم که همون چیز نرخش پس کنیم همیشه بازاری سیاه پیدا می شود که و مانند فرض میکنیم در دوره سوویتی وقتی که یگان چیز یگان مالی مخصوص کمچین میشود همیشه در تگی همون میز پد پریلافکا گفته یک چیزی بجایی بازار دویم پیدا میشود طرفدار آن فکرانی هستم که بازار باید بازار آزاد باشد و در بازار آزاد وقتی که یک چیز گران است آن جلب میکند بازینگروی نو را و اون جلب میکند در نوبتی خود در بازار بانکی اگر نگینه بازینگرانی که میتوانند با روی ارزانتر سودتر همین خدمت رسانی را پیشنهاد کنند.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. در صحبت ما بودند عبدالله قربانوف، رهبر تشکیلات قرضی الف سرمایه و از بانکداران موفق و جوان تاجیک. من مولا رجب یوسفی با امید روز و روزگاری خوش با شما.